بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 335، صفحه 7. و الاولا ایزن ان یکون کلامه فی الکون الطبیعی دون الثنایی. قبل از اینکه به تکمیل مطلب به بحث امروز بپردازم، دو مطلب را از جلسه گذشته باید عرض کنم. یکی این که در اشکال پنجم ابتدا دو تا فرض را طرح کردیم، بعد درباره این دو فرض بحث کردیم. فرض اول این بود که آب وقتی تبدیل به هوا میشه عنصر هوا قرار بگیره. فرض دوم این بود که عنصر هوا قرار نگیره، آب از بین بره، هوا متکون بشه. این فرض دوم رو گفتش که فل اشتقالو به ذکرهی باطل. من توضیح دادم که علت بطلانش اینه که از بحث ما بیرونه، چون بحث ما در جاییست که از اون قبلی چیزی در بعدی باشد، یا جزئی باشد یا تمام باشد، و اینی که هیچی از قبلی در بعدی نیست از بحث ما بیرونه. این درست بود، علت درستی بود، اشتغال بزرک باطله. به همین جهت خواهم یه توضیح دیگری هم عرض کنم که همین مطلب منتب به بیان دیگر، یا بفرمایید همون بیانی که ابن سینا خودش گفته. ابن سینا گفت اگر کون و شیع من شیع به معنای بعد باشه، یعنی کون و شیع بعد شیع، ما درش بحث نمی کنیم، از بحث ما بیرونه. الان این فرض دوم این چنین می شود که آب از بین می رود و هوا به وجود می آید بدون اینکه چیزی از آب در هوا وجود داشته باشد. پس کون و شیء بعد از شیء حاصل می شود، و این همونی است که ابن سینا قبلا گفته بود ما درش بحث نمی کنیم. اگر ما فل اشتغال و به ذکری باطل رو اینطور تعبیر کنیم، طبق آنچه خود ابن سینا گفته هر سبیم، اون حرفی که در جلسه گذشته گفتم درست بود، اما این حرف خود ابن سینا نبود. اینی که الان عرض میکنم این حرف خودشونه. ایشون گفته بود اگر ما کون و شیء من الشیء به معنای کون و شیء بعد از شیء بگیریم، از بحث ما بیرونه. الان هم همین شد، وقتی که آب عنصر نشد برای هوا و هوا بعد از آب درست شد بدون این که از آب چیزی بر خودش داشته باشد، درست کنه شیء بعد از شیء حاصل شده، یعنی من به معنی بعده، همونی که ابن سینا گفته مورد بحث ما نیست. این یه مطلب بود که اضافه کردم، البته مطلب قبلی درست بود، این چیزی بود اضافه کردم. مطلب دوم این که در پایان جلسه گذشته ما داشتیم سلام علیکم، اما علا سبیل کون نوع الجوهر مطلقا و اما علا سبیل کون کمال نوع الجوهر. اینو ما در جلسه گذشته آخر بحث داشتیم. من یادم نیست مطلقا رو معنا کردم یا نکردم. دست درست همین، یعنی مطلقا یعنی بدون قید کمال که در دومی اعتبار شده. می فرمید که معنا کردم. خب پس اما بحث امروزمون، گفتیم که در جواب اشکال اول وارد شدیم و مقداری که توضیح دادیم. اشکال اولی که بر ارسطو وارد شده بود این بود که شما اقسام مفروضه رو دو تا قرار دادید، در حالی که اقسام مفروضه چهار تا هست. شما مثال زده بودید به مثل کون و سبیه، کون و رجل من السبی که اسمش رو گفته بودید استثمال، و به کون و هوائی من الما که اسمش رو گفته بودید استحاله. به این دو قسم مثال زده بودید و همین دو قسم رو برای کون و شیء من الشیء فرض کرده بودید، در حالی که ما دو قسم دیگری هم میتونیم فرض کنیم، یکی کون و العالم من الجاهل، یکی کون و رجل من المنی، که اینا توضیح داده شد معلوم شد. در کون عالم من الظاهر، ما قبلا انسان رو داریم از این انسانی که جاهل است عالمی به وجود میاد با اضافه شدن عرضی که عبارت است از علم. پس کون العالم من الجاهل به این صورت است که اون موجود سابق انسانی است که دارای عرض علم نیست و موجود لاحق انسانی است که دارای عرض علم هست. اون وقت این انسان عالم که دارای عرض علم هست از اون انسان جاهل درست شده، تکون عالم از جاهل. و این جز اقسامی نبود که ارسطو گفته بود. یکی هم کون الرجل من النطفه بود که گفتیم این را هم نمیتونیم در کلام ارسطو داخل کنیم، زیرا ارسطو صبی را که مستعد بود برای رجل شدن و علاوه بر مستعد بودن اسمش هم میفهمون که در مسیر تکامل به سمت رجل شدن هست، یعنی سالک الی رجلیته، این مثال رو مطرح کرده بود. در حالی که نطفه اگرچه مستعد هست مثل سبی که مستعد بود، ولی اسمش نشون نمیدهد که این نطفه سالک است. سبی نشون میده سالک بودن به سمت رجل بودن رو، اما نطفه نشون نمیده این رو، اگرچه هر دو مستعدن که رجل بشنن. این قسم دوم رو که کون و رجل من المدی باشه ارسطو ذکر نکرد، این دو قسم رو اخلال کرده بود. بعد این اشکال اول بود. اشکال دومی هم تر شده بود که عرض کردیم این اشکال دوم شاید به اشکال اول برگرده، بالاخره بخشی از اشکال اول باشه. اشکال دوم این بود که باز یک قسم دیگری رو ارسطو رها کرده و نیورده، و اون قسمیست که شی از قوه به فعلیت تبدیل بشه، منتها قوه رزالت به فعلیت رزالت. در این صورت استحاله که نیست روشنه، چون تبدیل قوه به فعلیت استحاله نیست، یعنی استجماله و استحاله نیست، استجمال هم نیست، چون استجمال به معنای به کمال رسیدن. اگر چه نوعی استجمال هست، یعنی قوهی تبدیل به فعلیت میشه، ولی چون قوه قوه رزالته، برای اون کسی که صاحب قوه است کمالی حاصل نمیشه. بنابراین تبدیل قوه به فعلیت اگرچه به لحاظ تبدل قوه به فعلیت میشود استکمال، ولی به لحاظ اینکه این قوه قوه رزالت است و بعد به کمال تبدیل میشه، به فعلیت تبدیل میشه، از اینجا استکمال نیست. پس نه در استکمال داخل است و نه در استحاله داخل است. و در حالی که ارسطو فقط همین دو قسم کرده بود، پس اقسامی که ارسطو ذکر کرده اقسام ناقصی است. دو قسم دیگر رو، سه قسم دیگر رو باز ذکر میکرد که نکرد. این اشکال بود. جوابی که ما شروع کرده بودیم این بود که بحث ارسطو در یک ارسطو در یک موضع خاصی بحث کرده. اگر اون موضع رو تعیین کنیم متوجه میشیم که جز اون دو قسمی که ایشون فرض کرده قسم دیگری فرض نمیشه. این سه قسمی که شما فرض کردید هر سه قسم خارجند از موضع بحث ارسطو، ولذا نمیتوانند اشکالی بر ارسطو واقع بشن، قرار داده بشن. توضیح بحث این بود که ارسطو در مبادی جوهر بحث داره و گفتیم منظور از مبادی در اینجا همون علت قابلی یعنی ماده است، یعنی عنصر یا موضوع، که هم ترجیح کردیم به ماده هم به عنصر هم به موضوع. پس بحث در مادهی که در جوهر به کار رفته در این بحث میکنه، نه در ماده جوهر معروض. گفتیم اهلی از جوهریز معروض، یعنی عبارت هست از جسمی که بر او بیاض عارض شده باشه و خود این جسم می شود جوهر، اما جوهر معروض، یعنی جوهری که معروض به بیاضه. اما مثلا آب جوهره نه جوهر معروض، یا ماده آب ماده جوهر است. اون وقت ارسطو در جوهر معروض بحث نداره، یعنی در مستعریت بحث نداره، بحثش در مبادی جوهر به ماهو و جوهرانه، نه در مبادی جوهر به ماهو و معروضه. پس مثل عبیت از بحثیشون خارجه. این توضیح با توضیحاتش گفته شد، من الان خیلی مختصر گفتم. بنابراین در مثل کون العالم من الجاهل ارسطو بحثی نداره که شما بگید این قسم رو در ضمن اقسام ذکر نکردید. ایشون بحثش در اونجاییست که شیئی منصوری مبدع باشد برای جوهری، وقت بحث میکنه که آیا این مبدع تا آخر باید ادامه پیدا کنه، یا اینکه این مبدع تا آخر باید ادامه پیدا کنه، یا اینکه باید متناهی بشه. این بحث ارسطو داره. بحثش در مثل این جوهریست که مادهش میتواند تا بی نهایت برود، یا اینکه باید یه جا متوقف بشه. این بحث ارسطو. اما در مثل عالم که جوهری معروض علم قرار گرفته، ایشون بحث نداره. که وقت شیء قبلی که متکبر منه بشه یک جوهر معروض، شیء بعدی بشود همون جوهر با عارضش. این اصلا مورد بحث ارسطو نیست. اینجا البته ما در همین جا باید بیان کنیم، اگر چه بعدن هم روشن میشه، بعدن اشاره میکنیم به اینکه این قسم از اقسام جزء مباحث ارسطو نیست. این مسئله بود که قبل گفتیم. حالا یک فرض دیگری رو هم که خود مستشکل مطرح نشده بود، چون میدونست که بحث ارسطو در اینجا نیست، اون فرض دیگر هم که مستشکل مطرح نشده بود اون رو ما دفعش میکنیم. با این که مستشکل نگفته بود، یعنی برای این که به ذهن کسی خطور نکنه یا وقت کسی دیگه اشکال نکنه بر ارسطو، ما همین رو دفع میکنیم. و اون اینه که گاهی از اوقات شما با صنعتی و فعلی شیعی رو به صورت خاصی در میارید، مثلا چوبی رو به صورت تخت در میارید، شکلی رو بر این تخت عارض میکنید. در چنین حالتی باز تخت متکون شده از چوب، متکون نه چوب است، کائن تخت است. پس کون و شیع من شیع رو داریم، یعنی کون و سریره من از خشب رو داریم. این رو هم ارسطو نگفته بود، مستشکل هم نگفته بود که ارسطو نگفته، چون مستشکل میدونست که بحث ارسطو در کون و شیء من الشیء طبیعی است، نه در کون و شیء من الشیء صناعی. و تخت که از تخته به وجود میاد، از چوب به وجود میاد، کون و شیء من الشیء صناعی است. الان ابن سینا میگه که باید بگوییم که کلام ارسطو در باره کون طبیعی است، نه در باره کون صناعی. پس اصلا اونجایی رو که شیء دوم به توسط عروض صورتی بر شیء اول حاصل می شود، یا به توسط صورت شکلی بر شیء اول حاصل می شود، اون مورد بحث ارسطو نیست که ما ارسطو رو به عنوان یکی از اقسام ذکر کنه. بنابراین اگر ذکر نکرده خلالی در کلامش نیست. این البته خونده بودن، توضیح هم داده بودن، اونتا دوباره صلاح دیدم که دوباره بگم. ول اولا ایزن سطح 335 سطح 7 قبلا گفتیم ال اولا ان یکون کلام المعلم این نمه ها فی مباد الجوهر نامه ها و جوهر و معروض. حالا میگه ول اولا ایزن، یعنی همونطور که اون مطلب را قبلی اولا بود، این مطلب که میخوام بگیم اولاست. اولا ایزن این است که کلام ارسطو در کون طبیعی باشد نه در کون صناعی. بنابراین اگر کون شیء من الشیء را که در صناعت مطرح ایشون ذکر نکرده، ایرادی در کلامش نیست. نمیشه گفت قسمی را کم گذاشته، زیرا اون قسم اصلا مورد توجهش نبوده. از و ازا کانه چزاره که اول بحث این روزمونه، این از کردم که بحث دومیست که ما در مقدمه جواب فکر میکنیم. البته همون که در جلسه گذاشته گفتم، ما قبل از ورود در جواب مقدمه رو میاریم، اون مقدمه که توضیح داده شد بعد به جواب میپردازیم. و گفتم در مقدمه هم دو مطلب بگیم که مطلب دوم همون مطلب اول منتها به عبارت دیگری بیان میشه، به صورت دیگری تنسیتاتی میشه. حالا میخوام مطلب دوم بگیم چون با مطلب اول فرقی نداره. مطلب دوم اینه که اون در ارسطو در جایی بحث دارد که عنصری که در بارش این سوال مطرح هست که میتواند تا بی نهایت تکرار شود یا باید منتهی شود، اون عنصر هم در کائن عنصر باشد، یعنی جز باشد، هم در متکبلانه جز باشد، یعنی شأنی جز جزئیت نداشته باشه. به طوری که در متکبلانه میخواد حاصل بشه باید جز باشه، در کائن هم باید جز باشه. این خلاصه بحث دوم ایشونه که باید توضیح داده بشه. برای توضیح این مطلب دوم باید عرض کنم که ما دو تا کون رو در بین اکوان تصور میکنیم، یکی کون ذاتی، یکی کون عرضی، یا به تعبیر دیگه غیر ذاتی. وقتی که از حیولا با اضافه کردن صورت آب درست میشه میگیم کون ذاتی، وقتی که از گدار با اضافه کردن بیاض ابیض درست میشه میگیم کون عرضی. یعنی وقتی که جوهری رو به عنصری اضافه کنی و کونی به دست بیاد، یعنی وجودی به دست بیاد، بهش میگیم کون ذاتی. وقتی عرضی رو به جوهری اضافه کنی و کونی حاصل شود، وجود جدیدی حاصل شود، بهش میگیم کون عرضی یا کون غیر ذاتی. در هر دو کون ترکیب داریم، هم در کون ذاتی هم در کون عرضی ترکیب داریم. ترکیب از در کون ذاتی، ترکیب از دو جزئی که هر دو اصلی هست، در کون عرضی ترکیب از دو جزئی که یکیش عرضی است. عنصر در هر دو ترکیب به کار رفته. در کون ذاتی در مثالی که گفتیم عنصر همون حیولاست که بعد صورت رو بهش میدیم یه چیزی تکون پیدا میکنه به نام ما، به نام آب. در اون ابیض عنصر اون جسمه که وقتی بیاض رو بهش میدیم یک موجود به نام ابیض تحقق پیدا میکنه. البته اینم اشاره بکنم که آب موجود به ذاته، ابیض موجود به عرضه. این اصطلاحی است که برای خیلی پوشیده است، باید توضیح داده بشه که موجود به عرض چیه، موجود به ذات چیه. موجود به ذات اونیست که خودش موجود باشه، در خارج یا در ذهن ببینیدش بیابیدش. موجود به عرض اینه که خودش موجود نباشه، چیزی دیگه موجوده، این رو شما از این موجودها به دست میارید. مثلا اون چی که در خارج موجوده ابیض نیست، این جسم است و بیاض، همین دوتا موجوده. شما وقتی این دو موجود رو ملاحظه میکنید، ابیض رو از این دو موجود استخراج میکنید. این ابیض یک چیزی نیست در خارج موجود باشه، اون چی که در خارج هست همون تکرار کردن جسم است و بیاض، نه ابیض. ابیض رو میگیم موجود بالعرض، ولی اون جسم و بیاض رو میگیم موجود بالذات. هر جوهر یا عرضی در خارج موجود به ذاته، اما هر حاصل ارتباط جوهر و عرض که ما ازش تعبیر میکنیم مثلا به ابیض یا مثلا به عالم، اینا موجود به عرض هست. اون زیدی که عالم است موجود به ذاته، علمش هم که صورت علمی است اونم موجود به ذاته، اما عنوان عالم موجود به عرض هست، همونطور که ابیض موجود به عرض هست. خب حالا مجردیم به اون اصل این تیکه بسیار جمله معترضه اصل بود. گفتم که عنصر در مثل آب، عنصر در مثل آب عبارت هست از حیولا که داخل در داخل در خود همین داخل در خود کائنه، عارض کائن نیست، جزء کائنه، جزء اصلی کائنه. و کائن مرکب شده از این عنصر و یک جزء دیگر. اما در مثل ابیات کائن مرکب شده از اون عنصری که جسمه با یه عرضی، پس در هر دو ما ترکیب رو داریم، هم در اون کون ذاتی هم در اون کون غیر ذاتی، در هر دو ترکیب رو ما داریم. منطقه از کردن اون دو طرف ترکیب فرق میکنه، اجزای ترکیب فرق میکنه. در کون ذاتی اجزای ترکیب همه ذاتی هست، در کون عرضی اجزای ترکیب یکیش عرضی است. حالا میخوام بگیم که عنصر باید جز باشد. مطلب دومی است که مصنف میخواد بگیم، به صورت مقدمه توضیحی بدم، حالا میخوام وارد مطلب بشم. ما میگیم که عنصر باید جز باشد. در کون ذاتی عنصر جزء مرکب هست، در کون عرضی هم عنصر جزء مرکب هست. یعنی وقتی آب که کون ذاتی ملاحظه میکنید، میبینید که حیولات که عنصر بود الان جزء این مرکب هست. در اون کون غیر ذاتی هم که عویزه ملاحظه میکنید، باز میبینید که جسم که عنصر بود الان جزء این مرکب هست. پس در هر دو کون، چه کون ذاتی چه کون غیر ذاتی، عنصر جزء مرکب هست. اما در کون ذاتی عنصر خودش هم که ملاحظه کنید میبینید جزءه، بدون مقایسش با مرکب بازم میبینید جزءه. هیولا هر جا بره جزءه، شعنی جز جزئیت نداره، همه جا جزئه. حالا این مرکب نباشه در یه مرکب دیگه، در هر جا بخواد تحقق پیدا کنه عنوان جزئیت داره که باید با یه چیز دیگه ترکیب بشه. اما جسمی که الان جزء مرکب یعنی جزء عویت شد در کون عرضی، این همه جا جز نیست. بله، وقتی که با عویت جمع بشه و مرکبی رو تشکیل بده، جزء این مرکب هست. ولی وقتی که در جای دیگه باشه میتونه مستقل باشه، میتونه حالت جزئیت نداشته باشه. پس در اکوان ذاتیه عنصر جزء است، هم جزء مرکب، به تعبیر خودشون هم جزء است بالقیاس علل مرکب، هم جزء است بالقیاس علل ذاته. یعنی اصلا ذاتش اختزا میکنه که همه جزء باشه. اما در اکوان غیر ذاتی مثل ابیات عنصر جزء است بالقیاس علل مرکب، ولی جزء نیست بالقیاس علل ذاته. ارسطو در عنصری بحث میکند که جزء باشد بالقیاس الی المرکب و بالقیاس الی ذاته، هر دو. و در عنصری که جزء هست بالقیاس الی المرکب تنها بحث نداره. این بیان دوم ماست. یعنی در چیزی بحث دارد که جزئیت ذاتی اوست و نمیشه این جزئیت رو ازش گرفت، مثل هیولا مثلا، که هیولا جزئیت ذاتیشه، چه در بلغیاس علم مرکب حساب کنید جز است، چه بلغیاس علم ذاته حساب کنید جز است، در همه های جزه. پس جزیت ذاتی شه و ازش قابل انفکاک نیست، برخلاف اون جسمی که در کون عرضی عنصر قرار گرفته که اون بلغیاس علم مرکب جز هست ولی بلغیاس علم ذاته جز نیست. پس جز جزیت ذاتی اون نیست. بنابراین همونطور که ارسیدیم، ارسطو در عنصری بحث میکند که جزئیت ذاتیش باشد، یا به تعبیر دیگر جزئیت رو هم در هم جزء متکبر و ند باشد، هم جزء کائن باشد. جسم که میشود عویز، جزء در متکبر و ند نیست، در کائن جزءه. اما هیولا که قبلا آب بود حالا هوا شده یا برعکس، این در متکبر هم جز بود، در متکبر هم نه هم جز بود، در کائن هم جزه. پس چند تا تعبیر داشتیم. یکی این که گفتیم در عنصری بحث میکنیم که بالقیاس علی المرکب و بالقیاس علی ذاته جز باشد. به تعبیر دوم گفتیم در عنصری بحث میکنیم که جزئیت ذاتی او باشد. به تعبیر سوم گفتیم در عنصری بحث میکنیم که هم در متکبرانه جز باشد هم در کائن جز باشد. این سه تعبیر مفادشون یکیه. ما مطلب دوم ما که میخوام عرض کنیم همینه که در چنین عنصری ارسطو بحث کنیم. پس در مثل کون العالم من الجاهل بحث ارسطو اصلا اجرا نمیشه تا شما بگید چرا ارسطو این قسم فکر نکرد. در کون العالم من الجاهل عنصر که اون رجله جز هست در در کائن، یعنی در عالم، اما جز نیست در متکبرانه. در متکبرانه مستقل جز نیست. جزئیت در همه جا برای ذاتی نیست. به این چه نیست که بلقیاس علال مرکب که عالم است جز باشد، بلقیاس علال ذاته هم جز باشد. شرط عنصری رو که مورد بحث ارسطوس ندارم، بنابراین اصلا داخل در بحث ارسطو نیست که ارسطو ذکرش بکنه، به همین جب ذکرش نکرد. خب این مطلب دوم هم تمام شد. اصلا این مطلب دوم به نوعی همین مطلب اوله که با بیان دیگه داره توضیح داده میشه. توجه هم دارید دیگه احتیاج به تبیین شد نداشته باشه، ولی در این حال احتیاط هم بیان میکنه که در بیان اول، در مطلب اول گفتیم بحث در عنصری داریم که عنصر جوهر به ماه و جوهران باشد، نه عنصر جوهر به ماه و معروضان. جسم عنصر جوهر است، یعنی عنصر همین عریض است، ولی به ماه و معروضان. اما هیولا عنصر است، عنصر آب است، به ماهی که این آب جوهره دیگه به معروض کار نداره، این که معروض باشه کار نداره. پس در مطلب اول میگیم عنصر جز است برای جوهر و عنصر جز است برای جوهر معروض. اونی که جز باشد برای جوهر مورد بحثه، اونی که جز باشد برای جوهر معروض مورد بحث نیست. یعنی گویا جزء برای جوهر نیست، جزء برای جوهر معروضه و جوهر معروض یعنی مرکب. پس گویا جزء است برای مرکب، نه جزء است برای جوهر. و گفتیم که یعنی جزء است به قیاس علل مرکب، نه جزء باشد به قیاس علل ذاته. و گفتیم که در مطلب دوم گفتیم بحث ارسطو در جایی است که جزء باشد به قیاس علل مرکب و به قیاس علل ذاته. توجه کردید که اون مطلب اول رو میشه به مطلب دوم ارجاع داد. ابن سینا همین کاری کرده. ابن سینا مطلب دوم نگفته، گفته اذا کان کذلک، اذا کان کذلک کان الانصر. یعنی از بیان قبل بیان دوم استفاده کرده و استخراج کرده، نه اینکه بیان دوم یه بیان مستقل باشه. و درست هم همینه که بیان است که استخراج میشه از بیان اول. من تا نصف خواستان بهتر بیان بشه و واضح‌تر بشه جداش کردن. حالا عبارت تراجه کنید با این توضیحاتی که دادم فکر میکنم دیگه عبارت هم روشن بشه انشاءالله. و ایزا کانه کذاله، یعنی حالا که بحث ارسطو در مبادی جوهر به ماه و جوهرانه، نه در مبادی جوهر به ماه و معروضان. کان العنصر، مبادی یعنی همون عنصر، یعنی هم موضوع. کان العنصر جز ان ذاتی هم، عنصر جزء ذاتیه. بعدا توضیح میده که نظر از جزء ذاتی جزئیست که جزئیت ذاتی باشه، این هرگز از شأن جزئیت بیرون نیاد، نتواند یک لحظه مستقل باشد و یک حد جزء باشد. به قیاس علل مرکب جزء باشد، به قیاس علل ذاتی جزء نباشد، بلکه باید همیشه جزء باشد. کان العنصر جزء ذاتیه. در این صورت عنصر، عنصری که مورد بحث ارسطوست جزء ذاتی است، هم در وجود کائن که در مثال ارسطو کائن عبارت بود از رجل و هوا، و ایضاً فی وجود المتکبرنین، و همینطور جزء است، عنصر جزء است در وجود متکبرنین که متکبرنین در مثال ارسطو سبی بود و ما بود. حالا توجه کنید در مثال رجل و سبی کائن رجل بود، متکبرنین سبی بود. آیا سبی جز است برای رجل؟ بله، سبی جز است برای رجل. یعنی جزء است برای مرکب. اما آیا جزء است بالقیاس الی ذاتی؟ ظاهرا اینطور نیست. در آب همینطوره. در آب متکبر النین هوا بود، هیولا که عنصر است در اونجا جزء بود. در کائن هم که آب، باز هیولا جزءه. هیولا یعنی عنصر در این مثال آب و هوا، هم در متکبر النین جزءه، هم در کائن جزءه. اما در مثال استکمال که سبی بود و رجل بود، سبی در قیاس الی مرکب یعنی رجل جزءه، در قیاس الی ذاته جزء نیست. بنابراین مثال باید عوض بشه، هم مثال حتما باید عوض بشه، چون مباحثی که در پیش داریم نشون میده که مثال داره عوض میشه. مثال عبارت میشه از کون رجل من المنی، نه کون رجل من السبی. چرا ابن سینا این کارو میکنه؟ ابن سینا گاهی عبارتی میاره که با کون رجل من السبی سازگاره، گاهی عبارتی میاره که با کون رجل من المنی سازگاره. علتش چی این کارو میکنه؟ علتش اینه که ایشون معتقده که هر دو در بیان ارسطو مندرجند و ارسطو متعرض هر دو هست. و این که مستشکل گفته بود متعرض کن رجل من المنی نیست، اشتباه کرده. اینو بعدن اثبات میکنه. لذا برای ابن سینا فرق نمیکنه مثال بزنه به کن رجل من السبی یا کن رجل من المنی، چون نظرش اینه که هر دو یک حکم دارند. در اینجا که الان داریم میخونیم، شما باید مثال عوض کنید. گاهی هم میرسیم به جایی که کون و سبی من الرجل درسته، ولی نوعا در این جایی که ایشون داره بحث میکنه کون و رجل من المنی درسته. خب در کون و رجل من المنی ببینیم که آیا اون متکبر اون عنصر که منی هست جزء بر یا جزء نیست. میفرمان جزء هم به قیاس الی ذاته جزء است، هم به قیاس الی کائن جزء است، یعنی به قیاس الی مرکب. حالا کائن رو سبی میگیری یا رجل میگیری دیگه فرقی نمی کنه، کائن حتی در اینجا سبی هم میتونی بگیری. اما خب چون میخوام مثال خیلی عوض نشه، کائن رو رجل میگیری. پس این معنی که عنصر است هم به قیاس الی ذاته جزء، هم به قیاس الی مرکب جزء. این نطفه شعنی جز جزئیت نداره. این نطفه بعدا میخواد صورت انسانی بگیره مثلا، یا صورت حیوانی بگیره، یا اگر بذره میخواد صورت نباتی بگیره. از اول معلومه جزئه. پس بلغیاس الی ذاته هم جزئه، بلغیاس الی مرکب هم جزئه. یا به تعبیر خودشون در کائن هم جزئه، در متکبرانه هم جزئه. متکبرانه سری بود، منی جزئش بود. کائن هم رجله، منی جزء او هم هست. پس توجه میکنید که عنصری که مورد بحث ارسطوس اونیست که هم در کائن جز باشد، هم در متکبرانه جز باشد. اینو در هم در مثال استحاله توضیح داریم، هم در مثال استکمال. من تو مثال استکمال عوض کردیم که مطلب روشن تر بشه. و اگه کانش داره، یعنی وقتی که بحث ارسطو در مواری جوهر و ماه و جوهرانه، نه در مواری جوهر و ماه و جوهران نروز، کان العنصر جزء ذاتی، هم در وجود کائن که رجل و هواست، هم در وجود متکبرانین که منی و آبه، ندید سبی و آب. مثال میخوام عوض کنم. خب حالا منظور از ذاتی چیه؟ ذاتی دو معنی میتونه داشته باشه. یکی این که این جزئیت ذاتی باشد، یعنی ضروری باشد، در مورد لزوم باشد در یک مرکب، یعنی چیزی که مرکب است تشکیل شده باشد از این عنصر، که عنصر ذاتی او باشد، عنصر ذاتی مرکب باشد. ذاتی یعنی جزء ذات، عنصر ذاتی مرکب باشد. این یه معنا برای ذاتی بودن عنصر. یه معنا اینه که نه، عنصر ذاتی باشد، این جز باشد مطلقا، نه بالقیاس الی مرکب تنها. پس یه معنای این که جز ذاتی باشد، عنصر جز ذاتی باشد، این است که نسبت به مرکب این چنین باشد، یه معنی این است که نه اصلا ذاتا این چنین باشد، چه نسبت به مرکب چه نسبت به خودش. میفهمد مرادم اون معنی اول نیست که نسبت به مرکب ذاتی باشه، بلا در اشوان عراضیه هم یا در به تعبیر دیگه در اشوان غیر ذاتی هم عنصر جز مرکب هست. من منظورم اینه که همه جا جز باشد، به طوری که جزئیت ذاتیش باشد و نتواند این جزئیت رو رها کند، نتواند جزئیت رو رها کند، هم در مرکب جز باشد هم در قیاس الی ذاتی جز باشد. مراد من از این که عنصر جز ذاتی باشد این است. لست اعنی به ذاتی انه یکون ضروریا لوجود المرکب منه و من غیره، منظورم از ذاتی این نیست که انه یعنی اون عنصر ضروری و لازم باشد برای وجود چیزی که مرکب است از این عنصر و از غیر عنصر. ببینید چطوری معنا میکنه عبارت رو. المرکب رو الفلامش الفلام موصوله میگیرم، من ها معلومه که متعلق به مرکبه، عصف نمی کنم به ذاتی این ذات و اون عنصر ضروری و لازم باشد برای وجود چیزی که ترکیب شده از این عنصر و از غیر عنصر. یعنی نمیخوام بگم جزء ضروری و جزء واجب باشد برای مرکب، بلکه میگم جزء ضروری و جزء واجب باشد برای همه چی، چه به قیاس علی مرکب چه به قیاس علی ذاته. فعین نهازات چرا این معنا را از ذاتی اراده نمی کنم؟ چون این معنا در اکوان غیر ذاتی هم هست، عنصر در اونها هم جزء ذاتیه، اما ذاتی به معنی این که مرکب احتیاجی به او دارد. این معنا را اگر ما اراده کنیم در اکوان غیر ذاتی هم که مورد بحث ارسطو نیستند این معنا وجود داره. پس من از ذاتی این اراده نمی کنم و الا اکوان غیر ذاتی هم در بحث ارسطو داخل می شند. فعین نهازا یعنی این ذاتی به این معنا، ایزن یعنی همونطور که برای اکوان ذاتی موجود است این معنا موجود در عنصر فی الاکوان غیر ذاتی هم. هازا ایزن، ایزن یعنی همونطور که در اکوان ذاتی هازا یعنی این چنین جزء بودنی موجود است، این چنین جزء بودنی موجود است در عنصر فی الاکوان غیر ذاتی هم، مثل عنصر در جسم عبیت که عنصر در جسم عبیت جسمه که این جسم در جسم عبیت می شود جز ولو در جای دیگه جز نیست. پس اگر من مرادم از ذاتی این باشد که مورد ذاتی به معنای مورد احتیاج مرکب، بگیم این ذاتیه یعنی مورد احتیاج مرکبه، ذات مرکب به او احتیاج داره و این در مرکب جزه، اگه اینو بگم اکوان ذاتی هم شامل اکوان ذاتی میشه هم شامل اکوان غیر ذاتیه، زیرا در هر دو عنصر جزء ذاتیه جزء مرکبه. پس مرادم از این که میگم عنصر جزء ذاتی است این نیست که به قیاس علل مرکب جزء است و الا اکوان غیر ذاتی هم داخل میشن. ولیکن ان یعنی بلکه قف میکنن به ذاتیت، این که میگم عنصر باید جزء ذاتی باشه تصمی کنم ان یکون کون العنصر جزءا امرا ذاتیا له، این جزءا خبر برای کون، امرا ذاتیا له خبر برای یکون، ضمیر له هم برمیگرده به عنصر. قصد میکنم از این که عنصر جزء ذاتی باشد قصد میکنم که جزء بودن عنصر امری باشد ذاتی برای این عنصر که نشود از عنصر سلبش کرد، ذاتی عنصر باشه و نشود از عنصر سلبش کرد، یعنی عنصر همه جا جز باشد چه به قیاس علی مرکب چه به قیاس علی ذاته، اصلا شأن جزئیت نداشته باشه. فلا یقوم ذلک العنصر بالفعل الا ان یکون جزءا لذلک الشیء آخر. بعد یه خط نسلی بعد از فلا یقوم داریم لا ان یکون العنصر یقوم دون ذلک، یقوم دوله فالج. عنصر در همه جا جز باشد به طوری که قیام نداشته باشد مگر با شأن جزئیت، نه اینکه عنصر یقوم دون ذالک، یعنی بدون اون جزء دیگر بتواند قائم باشد و در نتیجه فقط در مرکب شأن جزئیت داشته باشد، در بیرون مرکب شأن جزئیت نداشته باشد. این دو تا مطلب رو دقت بکنید. من بعد از اینکه مطلب رو خوندم یادم باشه برگردم دو مرتبه این فلا یقوم ذالک العنصر بالفعل رو با لا ان یکون العنصر یقوم دون ذالک رو مقایسه کنم، ببینم به چیه شد، ببینیم که به چیه شد داره. فعلا مقایسه نمی کنیم، خود مطلب رو توضیح میدم بعد به مقایسه شد می پردازم. فلا یقوم ذالک العنصر بالفعل، ذالک العنصر یعنی این عنصری که جز بودن ذاتیشه و نمیشه جز بودن ازش گرفت. لا یقوم بالفعل یعنی یه امر بالفعلی نمیشه مگر اینکه در کنارش یه شیء دیگری هم قرار داده بشه که این عنصر با اون شیء دیگر تمام بشه. حالا اون شیء دیگر هرچی هست، صورت آب، صورت هوا، یا هرچی هست، بالاخره این عنصر باید کنار یه چیزی قرار بگیره تا اینکه بالفعل بشه. اگر کنار چیزی قرار نگرفته قیام بالفعل دیگه نداره، یعنی حالت جزئی داره و حالت جزئی که قیام بالفعل نداره. فلا یقوم ذالک العنصر بالفعل الا ان یکون جزءا لذالک الشیء. این اشاره داره به مثال استحاله. عنصر یعنی اشاره داره به مثال آب و هوا. عنصر در این مثال اصل این حیولاست. حیولا نمیتواند قیام بالفعل داشته باشد الا ان یکون جزءا لذالک الشیء. ذالک الشیء یعنی آب یا هوا. حیولا باید جز باشد للماء یا للهوا، یا الا قیام بالفعل نداره. به تعبیر دیگه حیولا باید با صورت مائیه یا صورت هواییه جمع بشه، یا الا قیام بالفعل نداره. خب حیولا در متکبرانه با صورت هوایی جمع شد، در کائن با صورت مائی جمع میشه و در هر دو حال جزئه. جز اصل ذالک الشیء. حالا ذالک الشیء قبلا هوا بود، حالا آبه. بالاخره بدون ذالک الشیء نمیتونه حاصل باشه. جز اصل ذالک الشیء یعنی برای آب و هوا، نه جز اصل برای صورت آبی، بلکه مجاوره با صورت آبی، محل برای صورت آبه، نه جزء برای صورت آب، جزء برای مرکب. اما توجه میکنید که این جزئیات ازش نمیشه گرفت. حیولا هر وقت بخواد موجود باشه و بالفعل باشه باید جزء یه مرکبی قرار بگیره، یعنی با جزء دیگه از زمینه بشه و این مرکبی رو تشکیل بده. اول مشیء و کمال و طبیعی، یا اینکه عنصر جزء است، بله قائم به بالفعل نمی شود مگر اینکه جزء باشد لما. این اول ما اصفت در لذالک الشیء، لذا تمام اون چیزی که قبل از لذالک الشیء گفتیم و قبل از این لمسه میاد، اینطور میشه فلا یقوم ذالک العنصر بالفعل الا ان یکون جزءا لذالک الشیء. او لا یقوم ذالک العنصر بالفعل الا ان یکون جزءا لمسه او کماله تمیز. اشیاء مبتداست، کماله طبیعی خبرشه و مجموعه خبرن برای ما. عبارت اینطور معنی میشه، عنصر باید جز باشد برای چیزی که اون شیء کائن کمال طبیعی اون چیزه. ضمیر کمالهو برمیگرده به ما نبشه. این تیکه اشاره داره به مثال استشمال، یعنی مثال رجل. عنصر در اینجا همونطور که اصلا نطفه است، ما کنایه از خبیه، چه کنایه از رسوله. البته در مثال داریم تفسیرش میکنیم، ولی شما ممکنه کنایه بیه نزدی سوزه دیگه. ما میخوام در یه مثال تفسیرش کنیم. پس عنصری که میخواهد جز قرار بگیرد نطفه است. ما خبیه است، چه رسول است. عبارت اینطور میشه، عنصر یعنی نطفه، جز است برای خبیه که رجل کمال طبیعی و سبی است. عبارت روشنه، راحت معلوم میشه اینجور که ما معلوم میشه. بعضی از محسین در اینجا عبارت رو یه جور دیگه معلوم کردن و اون نحوهایی که اون رو معلوم کردن معنای پردخندازیه. من واردش نمیشم، اگه بخوام وارد بشم متفرق میشه از هم. بهتر همینی که همی کرد میکنم، یکون عنصر که نطفه است، جزء لما یعنی جزء لسبی که از شیء یعنی رجل کمال خود طبیعی، کمال طبیعی اون سبی است. نطفه جزء است برای سبی که رجل کمال طبیعی این سبی است. پس این نطفه جزء است برای سبی و سبی جزء است برای رجل. پس نطفه علاوه بر این که جزء است برای سبی، جزء است برای رجل، یعنی نطفه هم در متکبر من که سبی است جزءه، هم در کائن که رجل جزءه، یعنی جزئیات ذاتیشه. اشیاء کماله طبیعی رو من خبر گرفتم برای ما صفت هم بگیرید خوبه، شاید بهترم باشه. خب این عبارت تا اینجا روشن شد. معلوم شد که الا ان یکون جزء ان لزال تشه ناظر است به مثال استحاله، الا ان یکون جزء ان لمشه و طبیعی کمال و بله، الا ان یکون جزء ان لمشه و کمال و طبیعی مثال است برای استشمال. و توضیح هم دادم عنصر رو در هر دو جزء کردم، جزئی که هم در کائن جزء هم در متکبر محسوسه در هر دو مثال. بعد عبارت داره از یکون و جزء لجوهر، بعضی نسخ داره ان یکون جزء لجوهر، بعضی نسخ داره او یکون جزء لجوهر. به هیچ کدوم از این دو نسخه توجه نمی کنم، چون از می کنم اینجا عبارت سنگینه. اگه بخوام به نسخه های دیگر بپردازیم، معانی دیگر رو بگیم، خیلی در هم برهم میشه. فقط همین نسخه که داریم معنیش میکنه. همین نسخه هم که ما داریم محسین به نحو مختلف معنیش کرده، چندین وعنا. بازم به اون معانی بعضی اون معانی من کار ندارم، یه معنی میکنم که شاید از توی معانی اونها بتونیم استخراجش کنیم. یه معنی میکنم که تقریبا راحته، مطلب روشن بشه و تقریبا راحته. از یکون و جز انده جوهر رو ناظر میگیریم به قسم اول که استحاله است، مثال آب و هوا. اول آخر حکمه و حکمه رو ناظر میگیریم به قسم دوم که استجماله، مثال منی و سبی و رجل. البته در وضعی نسخ حکمه و حکمه ها داره که اون رو حتی خود محسین نمی پسندن، ولی میگن اگر بخواهیم قبولش کنیم باید چطوری معروف کنیم. خب ما نسخمون نیست، راحتیم از سردش کارش نداریم. اگر اون نسخمون بود عوضش میکردیم، حکمه و حکمه میکردیمش. حالا عبارت تراجع کنید معنا کنم. از یکون و زمین یکون رو به عنصر برمیگرده، جز ان لجوهرین. خب ایشون گفتش که فلا یقوم ذلك العنصر بالفعل الا ان يكون جزءا لذلكش. الان این از یکون جزءا لجوهر مربوط به همین قسمت عربی که خوندم، مربوط به قسم اوله. قسم اول این بود فلا یقوم ذلك العنصر بالفعل الا ان يكون جزءا لذلكش، این قسم اول بود. این از یکون جزءا لجوهر هم مربوط به این که قسم اوله. پس لجوهرین در اینجا به جای همون لذالك الشیء در اون عبارتی عنصر جز است لجوهرین، جوهر یعنی همون ذالک الشیء، یعنی همون آب مثلا، عنصر که هیولاست جز است لذالك الشیء یا لجوهر، این تمام شد، این خیلی فهمی است. اما آل آخر حکمه حکمه، این ناظری به قسم دوم، این ناظری به قسم استجمال، یعنی ناظری به مثال صبی و رجل و منی، اینطور میشه فلا یقوم ذلک العنصر بالفعل الا ان یکون جزءا لمشیء کماله طبیعی اذ یکون جزءا لآخر حکمه حکمه. عبارت اینطور میشه که بخوام این زوائد رو حذف کنیم، زوائدی که مربوط به استحالاً حذف کنیم، اون چه که مربوط به استکمال باقی بذاریم. عبارت اینطور میشه فلا یقوم ذلک العنصر بالفعل الا ان یکون جزءا لمشیء کماله طبیعی اذ یکون جزءا لآخر حکمه حکمه، که اون چه که مربوط به استحاله است بریزیم کنار، اون چه که مربوط به استکماله نگه داریم. عبارت اینطور میشه که خوندن و خاله لآخر حکمه حکمه هم چی؟ اذ یکون جزءا لجوهر او یکون جزءا لآخر، یکون رو عرض کردم زمینش منصوب هم میگرده، در استحال عنصر عبارت بود از حیولا، در استشمال عنصر عبارت بود از نطفه، پس او یکون و این نطفه جزءا لآخر، جزءا لآخر یعنی جزءا لسبی، که حکم این آخر یعنی سبی حکم اون عنصر است در سی در جزئیات، همونطور که عنصر یعنی نطفه جزء است برای خبی، خبی هم جزء است برای رجل، پس حکم خبی حکم عنصر است به لحاظ جزئیات، همونطور که عنصر جزء است خبی هم جزء است، پس عنصر جزء می شود لآخر یعنی برای امر دیگری، برای جوهر دیگری که عبارت از خبیش، که این آخر شأنش این است که حکمه حکمه، یعنی حکم این آخر حکم اون عنصره در جزئیات، همونطور که این عنصر جزئه این سبی هم جزئه، وقت نتیجه میگیریم پس این عنصر جزء رجل هم هست، هم جزء سبی شد هم جزء رجل شد، سبی متکبر نه بود، رجل کائن بود، پس این نطفه هم جزء کائن شد هم جزء متکبر نه. دوباره این خیلی قبلی خوبه با این ملاکی میکنه. معانی دیگری هم بر این گفته شده، بعد نیست فقط من یه معنی رو اشاره کنم، اگر که میخواستم هیچ معنی رو نجم فقط همین تو که کردم پیش برم، اما یکی از معانی رو در اینجا من اشاره میکنم که توجه کنید این معنا اگر چه خوبه اما یه ایرادی داره که ایراد که عرض میکنه، اما معنی که عرض کردم تقریبا خوب ایراد نداره، معنی که عرض میکنم مولا آقا حسین خسرویه، ایشون میگه که مراد از جز، مراد از عنصر همون هیولاست، در عبارت قبل از یکون جز اند جوهرین یعنی هیولا جز برای آب که از هوا گرفته شده، اول آخر یعنی همین هیولا جز شد برای چیز دیگری که ایشون میگن نار، ایشون میگن نار، که حکم این آخر یعنی حکم نار حکم همون جوهر است یعنی حکم آر است، این هیولا جز شده بود برای آب، حالا جز شد برای آخر یعنی برای آتش، که حکم آتش همون حکم آبه، یعنی همون طور که آب مستحیل الیه آتش هم مستحیل الیه، حکمشون درست. خب این عبارت درست شد با این عبارت، با این معنا درست شد، ولی توجه کردید که هر دو بخش عبارت مربوط به استحاله، این ایراد این کلام که هم از یکون جزن به جوهرن مربوط به استحاله، هم به آخر حکم و حکم مربوط به استحاله، دو تا استحاله پشت سر هم، وقت اون عبارتی که مربوط به استکمار دیگه نیمت این عبارت مصنعه، این یه نقصی توضیح مرحوم خودساری هست. من اون که عرض کردم این نقص دیگه نداره، همون که از اول وارد شدیم الا ان یکون جزء ان لزان تشیع رو مربوط کردیم به استحاله، بعد از یکون جزء ان لزوهر رو مربوط کردیم به استحاله، اول مشه و کماله و طبیع رو مربوط کردیم به استکمار، اول آخر حکم و حکم رو مربوط کردیم به استکمار. ببینیم درست شد، هیچ مشکلی هم نداشت، عبارت نبود. خب حالا این که مطلب تموم شد، لا ان یکون العنصر یقوم دون ذلك، این مربوط به فلا یقوم ذلك العنصر بسل الا ان یکون تا آخره که اولم که شروع کردم عرض کردم، ذلك العنصر نمی تواند قیام زلزل داشته باشد مگر اینکه جز باشد، نه اینکه این عنصر بتواند بدون ذلك، یعنی بدون اون ذلك شی یا بدون مشکه و کمال و طبیعی قائم باشد. این ذالک اشاره داره به هر یک از دوتای قبل، که دوتای قبل یکیش عبارت بود از ذالک شی، یکی عبارت بود از مشکه و کمال و طبیعی. این ذالک اشاره داره به اون دوتا، به هر یک از اون دوتا، نه اینکه اون سر بدون اون شی بتواند قائم باشد بعد شیعی برش آرز شود و با عروض اون شی بشود جز، که خودش بتواند قائم باشه، مثل مثلا جسم خودش میتواند قائم باشد، بعد ذالک شیء که بیاده است برش عارض باشه، اون وقتی بشه جزء ابیض، که بشه جزء مرکب، نه بشه جزء ذاتی، نه که جزئیت ذاتیش باشه. بعد از اینکه ترکیب درست میشه جزء، پس قبل از ترکیب یقوم، یعنی این عنصر نتواند قائم باشد، قائم بلفل باشد، بعد از این که ترکیب شد تنها نتواند قائم شود، با اون جزء دیگر مرکب قائم شود. خوب دقت میشرد میکنم، این دوباره میخوام بگم، یعنی اگر بخواهد وجود بگیرد احتیاج دارد به اون جزء دیگر، ولی خودش به لحاظه قوانش احتیاج به چیزی نداره، حیولا به لحاظ قوانش احتیاج داره، نه به لحاظ وجود. یعنی حیولا اصلا بلفل نمیشه مگر اینکه جزء دیگر رو زمینه کنی، یا به تعبیر دیگه ببریش توی آب یا ببریش توی هوا، یه جای بالاخره قرارش بدی. حیولا به لحاظ قوانش احتیاج به غیر داره، اما جسم به لحاظ قوانش احتیاج به بیاد نداره، به لحاظ وجودش احتیاج داره. اگر جسم میخواد موجود بشه به صورت ابیض موجود میشه یا به صورت اسود موجود میشه، بالاخره در وجودش احتیاج پیدا میکنه به شیء دیگر، در وجودش بله احتیاج پیدا میکنه به شیء دیگر. پس توجه میکنید که در مثل حیولا در قوام احتیاج دارد، در این که قوام بلفل پیدا کند احتیاج دارد، ولی جسم در قوام بلفل پیدا کردن احتیاج ندارد، بلکه در وجود احتیاج دارد. حالا این اجازه بدیم تموم کنه فهمیدن چی میفهمید قدر نرد میکنند این دیگه تموم بشیم. این دوتا عبارت رو به هم مقایسه کنید که عرض کردم بعد از این که خوندم مقایسه میکنم، دوتا عبارت رو مقایسه کنید، اون فلا یقوم ذلک العنصر بالفعل الا تا آخر میگه که عنصر مورد بحث ارسطو عنصر قوام است، این دومی لا ان یکون العنصر یقوم دون ذلک میگه عنصر مورد بحث ارسطو عنصر کون است، اون اولی میگه عنصر مورد بحث عنصر قوام است، این یکی میگه عنصر کون است. این دو تا عبارتی است که اگر به توجه داشته باشید بهتر میتونید مطلب حل کنید، اگر چه تو عبارت نیومده ولی منظور همینه. پس مراد ما از عنصر عنصر قوامه، یعنی اونیست که قوام شی رو تشکیل میده و در قوامش، در قوام بالفعلش باید عنصر باشد و جزء باشد، نه در وجودش باید جزء باشد. جسم در وجودش باید جزء ابیض باشد، اما حیولا در قوامش باید جزء آب باشد، که اگر آب جزء آب نبود نه تنها وجود نداره بلکه حق قوام هم نداره. پس بنابراین ما در عنصری بحث میکنیم که عنصر قوام باشه، نه در عنصری که عنصر کون باشه. این دوتا رو مقایسه کردیم، یه اسم دیگه روشون گذاشتیم که اون اسم اگه مورد توجه قرار بگیره شاید مطلب رو بهتر واضح کنه. اما اونی که شما فرمودید که به چه معیاری جسم رو میگیم عنصر و در اونجا میگیم هیولا رو میگیم عنصر، ببینید در تعبیر ارسطو کون و شیعه منشه تعمل کنید، اونی که بعد از من واقع شده اون شیعه اوله، اونی که بعد از قبل از من واقع شده شیء دومه، اونی که قبل از بعد از من آمده متکون منه، اونی که بعد از اون که قبل از من آمده کائنه. به تعبیر دیگه کردن وضعی شده به جواب شما، اونی که بعد از من آمده عنصره، اونی که بعد از قبل از من آمده چیزیست که به عنصر احتیاج داره. حالا در خود کون الابیض من الجسم ملاحظه کنید، من الجسم بعد از من، جسم بعد از من آمده از عنصره. در کون الهواء من الهیولا توجه کنید، هیولا بعد از من آمده پس عنصره. اونی که بعد از من میاد عنصره. ببینید در دو مثال، در هر مثالی که حساب کنید، کون الرجل من السبی، سبی عنصره، کون الرجل من المنی، منی عنصره، کون الماء من الهوا، هوا عنصره که هیولا منظور هیولا هوا، کون الابیض من الجسم، جسم عنصره. پس برای تشخیص عنصر باید ببینید که چه چیزی بعد از من واقع میشه در کون و شیء من الشیء. اونی که بعد از من واقع میشه عنصره. سوال
تشخیص
رو فرقی این رو من کنم تشخیص رو فرقی بعد از من واقع شد تو عبیض رو شما عبیض درست میکنید دیگه، جسم رو میارید بعد بیاض رو بهش میدید میشه عبیض. پس عبیض از بیاض آرزه در از جسمی که معروض بیاضه، قبلا گفتیم بحث ما در جوهر به مهم و معروضه نیست، از جسمی که معروض بیازه شما عبیاز رو میره بیرون. پس عبیاز کائنیست که از جسم متکون شده، از جسم و بیاز، پس جسم میشه عنصر. البته اگه بیاز رو عنصر بگیرید دب نداره، بیاز رو میتونید عنصر بگیرید ولی عبیاز میشه کائن. عبیاز کائنه در کجا؟ نه در اینجا هیولا عنصر نیست، در اینجا جسم عنصره. هیولا عنصر است برای جسم، اون وقت میشه جزء همون قسمت اول، اشکال نداره، اون کن ذاتی میشه. جسم تشکیل جسم از هیولا میشه کن ذاتی، تشکیل عبیاز از جسم میشه کن عرضی. لا ان یکون العنصر یقوم دون ذلک، نه این که عنصر بتواند دون ذلک، یعنی بدون اون ترکیب، مثلا بدون همون شیئی که عنصر با اون ترکیب میشه و مرکبی رو درست میکنه، بتونه قائم باشد، قائم بالفعل باشه، احتیاجی به اون زمینه نداشته باشه. ثم عرض له عنصر جزءا من مرکب منه و من عرض فیه، بعد عارض شده باشد لهو، یعنی در عنصر که سارا جزء ان، اول مرکب نبوده، اول جزء نبوده، بعدن عرض لهو ان سارا جزء ان، جسم خودش نگاه کنی جسمه، به لحاظ قوام داخلیش لازم نیست جزء باشه، بله به لحاظ وجودش باید جزءی باشه، برای یعنی بیاضی عرضی چیزی رو قبول کنه، ولی به لحاظ قوام ذاتیش با قطع نظر از وجودش احتیاجی به بیاض نداره، احتیاجی نداره که بشه جزء عبیض، بلکه عرض له السار جزءا، بعدن درش عارض شده، یعنی بعد از اینکه بیاض بشه دادیم عبیض گرفتیم، سار این عنصر جزءا من مرکبین، جزء از مرکب شده، مرکب از چی؟ مرکب از خود این عنصر و من عرض این چی؟ و از عرضی که در این عنصره، این بیاض از این عنصر و از عرضی که در این عنصر است ترکیبی درست شده که این عنصر جزء این مرکب شده، قبلا جز این مرکب نبود، قبلا اصلا جز نبود، قوام داشت، قوام بالفعل داشت، خودش به تنهایی، اما سار جزءا بعد که عرضی در او عارض شد، بعد که عرضی که بیاض است در او عارض شد، عرض له عن سار جزءا به تعرضا، عرضی که بیاض است بستاده شد با دادن بیاض، عرض دیگری که جزئیتش بهش عارض شد. ولی از اول که جز نبود، از اول جز نبود، بعد از اینکه بیاض کنارش گذاشتید، مرکبی رو که عویض است درست کردید، وقت بر این جسمی که تا حالا عرض نبود، تا حالا جز نبود، عرض جز شدن، عرض جز بودن،
یعنی جسم جز شد؟
جز شد بله بگه، یعنی تا حالا که بیاض روش نداده بودید جز نبود، قوام خودش داشت، حالا که عرض روش دادید یه مرکبی درست شد به نام عویض که جسم شد جز این مرکب، شد جزء این مرکب، نه که جزء مرکب بود. پس در مرکب جزء شد، ولی با قطع نظر از مرکب جزء نبود، یعنی در کائن جزء شد، در متکبرانه جزء نبود، بالفعل بود، قوام خودش داشت. پس لا ان یکون العنصر یقون دون ذلک، بحث ما در اون جزئی نیست، در اون عنصری نیست که جزء نباشد بعد جز برش عارض شد. لان یکون الانصر یقوم دون ذلک، قوام پیدا کند دون ذلک، یعنی بدون اون زمینه ها قوام داشته باشد و جز نباشد، اما سر معر از این انصر انصار جز هم بعدا جز شد. این دیگه مورد رفت ما نیست، این که این انصری که اول جز نبود، یعنی در متکبرون این جز نبود، بعدا جز شد، یعنی در کائن جز شد، مورد رفت ما نیست. جز شد من مرکب منه و من عرض فی، جز شد از چیزی که مرکب است، از خود عنصر و از عرضی که در عنصر مرکب، در اینجا کنایت از عبی هست که مرکب شده منه، یعنی از اون عنصر که جسم است، و من عرض فی عنصر که بیاض است. اون وقت در این مرکب این عنصر یعنی جسم سار جز اندر حالی که جز نبود. خب این وضع شما میبینید که در استحالاً رخ میده که عنصر سار جز ان، سار جز ان، هم در استحاله هم در استکمال، یعنی در اکوان ذاتیه هم همین وضع اومده. منتها دقت کنید در اکوان ذاتیه سار جز ان رو داریم، ولی کان جز ان را هم داریم، کان جز ان هم داریم، اما در کون عرضی فقط سار جزن رو داریم، میگه کان جزن رو نداریم، مهم اینه. ولی در مرکب ما سار جزن رو داریم، حالا چطوری سار جزن؟ در استحال، در استحال مرکبی درست میشود که در این مرکب عنصر رو داریم، دقت کنید، و مقدم عنصر رو، در عبیت عنصر رو داشتیم و عرض عنصر رو که مقدم نبود، در استحال عنصر رو داریم، یعنی حیولا، و مقدم عنصر این صورت، صورت آبی یا صورت هوایی هست. در خبیثی، در نطفانیشی، در نطف، در نطف بعد از این که رجل میشه ما عنصر رو داریم با چیزی، عنصر این نطفه با چیزی که مکمل است لمقبر نطفه، مقبر نطفه شبیه همون صورت شباوته، صورت انسانیت. ما در رجل بعد از اینکه رجل درست میشه نطفه رو داریم با رجلی که مکمل است لمقبر نطفه، یعنی مکمل شبیه، مکمل خبیث. اون وقت نطفه در این چنین مرکبی شده جز، ولی کانا جز ان حالا شده جز، در استحال هم در چنین مرکبی حیولا شده جز. پس عنصر در هر سجا جز شده، هم در عبیت، هم در استحاله، هم در استکمال، در هر سجا جز شده. منتها در ابیاس جز شد و نه کانه جزن ساره جزن نه کانه جزن، در اون دفعه دیگه ساره جزن و کانه جزن. بعد حالا خود مصنف این توضیح رو اضافه میکنه، میگه که در اونجایی که عرضی عارضه بر عنصر شده، به همین تعبیری که عرض میکنم فراتر کنید، عرضی عارضه بر عنصر شده که نه مقوم عنصر است، یعنی از قسم استحاله نیست، و نه مکمل است ما یقوم عنصر رو، یعنی از قسم استکمال نیست، در چنین جایی بحث ارسطو بحث نمی کنه. یعنی در مثل عبیت ارسطو بحث نمی کنه. عبارت باید سنگینی بود، با این توضیح که عرض کردن این شده روشن شده. پس مرکب شده سار سم عرضل الانصر انصار جز امن مرکبی که مرکب باشد از انصر و از عرضی که در انصر آمده، به شرطی که این عرض این دو صفت رو نداشته باشه. لیسه هوه هوه به عرض برمیده، لیسه هوه مقبه من له، عرضی که مقبه اون انصر نیست، برخلاف مرکبی که در استحاله درست می شود که اونی که بعداً عارض میشه یعنی زاید میشه کنار عنصر قرار میگیره مقدم عنصره، یعنی صورت، صورتی که کنار عنصر یعنی حیولا میشینه مقدمه. ولا مکملن لما یقبم هو، زمیر یقبم هو برمیگه بده عنصر. مار هم عبارت میگیریم از سبی، مکمل هم عبارت میگیریم از زجور، و باز اون چی که اضافه شده در این مرکب، اضافه شده به نطفه و مرکبی رو که رجل است درست کرده، یعنی صورت رجلیت مکمل، و این عرض مکمل نباشد لما، یعنی مثلا لسبیه که یقبم العنصر رو، سبیه که یقبم النطفه رو، پس این عرض نه مقوم عنصر باشد که مثل در استحال است، نه مکمل آنچه که مقوم عنصر است باشد که مثل در استحال است، بلکه فقط عارض باشد. اگر فقط عارض باشد مورد بحث ارسطو نیست. موجود است مشکل بودن بعضی عبارات ها چجوری میتونه اینقدر مطلب مشکل کنه؟ زمیرا خیلی مهمه، زمیر در عبارات ابن سینا زمیرا خیلی مهمه، و البته گاهی از اوقات هم من فکر میکنم عبارات مشکل آوردن خیلی سخت نیست. شما همش میگید این و آن و ولی اون سو خوزه اشاره میکنه، خب عبارت میشه مشکل دیگه. بله همدر خودش آخر اشاره میگه من همدر سخت پنام میشه. فیکون و کون و داره نتیجه گیری نمی کنه. فیکون و کون و هو جزءن، کون العنصر جزءن، این جزءن خبر کون هوست، هو ذاتیون بالقیاس خبر یکون است. هو ذاتیون یعنی مبتدا و خبر مجموعن، خبرن برای یکون. فیکون و کون هو جزءن یعنی جز بودن عنصر، کون هو جزءن عنصر میگه، جز بودن عنصر هو ذاتیون یعنی برای عنصر ذاتیه، جز بودن ذاتیست. هم بله در فیکون و در این عبیت در مثل عبیت یکون و جز بودن عنصر که جسم است ذاتی، اما رجاسه در مرکب، یعنی جز بودن برای جسم ثابت است و ازش منفک نمیشه منتا وقتی که جسم رو به رجاسه در مرکب بگیری، و لیشه ذاتی هم به رجاسه در ذاتیه، اما جز بودن برای این عنصری که جسم است ذاتی نیست به قیاس الی ذات خود جسم، یعنی ذات جسم بدون با قطع نظر از ترکیب جز نیست، با قطع نظر از ترکیب جز نیست، ولی با لحاظ ترکیب جزه. پس جزئیت برای جسم در عبیت، برای عنصر در عبیت که جسم است، عنصری که جسم است، این ذات جزئیت ذاتی است وقتی که شما این عنصر رو با مرکب بسنجید، ذاتی نیست در صورتی عنصر رو خودش بسنجید مستقل ببینید، و چنین چیزی مورد بحث در ارسطو نیست. خب لا ان یکون العنصر تا ولیس ذاتی هم در قیاس الی ذاته یه مطلب بود، همه با هم جمع کنید یه مطلبه، یعنی عنصر این چنین نباشد، چه اگر این چنین بود جز بودن است در قیاس الی المرکب است در قیاس الی ذاته نیست، در حالی که مهم اینه که در قیاس الی ذاته باشه. حالا بحثمون شد بل یجب اضراب است از لا ان یکون العنصر، یعنی اصلا این دو خطی که الان خوندیم، یعنی همین دو خط خوده که الان خوندیم، لا ان یکون العنصر یقون، یعنی عنصر چنین نباشد که اگر در مرکب رفت جز شود و اگر بیرون از مرکب بود جز نشود، که جزئیات رو بشه ازش گرفت، بشه او رو از جزئیات برهنه کرد، اینطور نباشد. بل یجب ان لا یعرب، لا یعرب به عنصر برمیگرده، بلکه واجب است که این عنصر برهنه نشود از کنه جز ان، اضراب از اونجاست. لا یکون العنصر یقون یعنی عنصر میتواند در لا یکون عنصری است که میتواند برهنه باشد، ثم عرض یعنی از جزئیات برهنه باشد، ثم عرض له عن صار جزء بعدا جزء بشه. ایشون میفهمد عنصری که مورد بحث ارسطو این چنین عنصری نیست، بلکه واجب است عنصری باشد که هر یک از جزء بودن خالی نشود و برهنه نشود، که در کائن چه در مکون متجزم نمیان در همه حال جزء باشد.
اگر اینجوری بود در
حقیقت
بسا کامل شده نشه نیست، یعنی اگر
نه
مستشکل کامل شده
نشه نه عرف این جایی که این مستشکل داریم این جایی که الان ما داریم میگیم که عبیده کامل شده نشه این هست، ولی کامل شده این نشه اینی که عرف رو بحث میکنه نیست. کون و شیء نه کون و شیء من شیء که شیء که من شیء یعنی اون چه دیگه کون و شیء من شیء که اولا مبدع جوهر باشد به ما هو جوهرون، نه مبدع جوهر به ما هو معروضون، ثانیا جزئیتش ذاتی باشد در همه جا در کائن هم متکبرونه، اینجور کون کون شیء من شیء رو لحاظ کرده نه همه جا رو، البته میتونست لحاظ مطلق کنه چون کون الابیض من الجسم هم کون شیء من شیء هست، ولی به اون توجه نداره، چون توجه نداره او رو جز اقسام حساب نمی کنه، نه اینکه اون کون شیء من شیء نیست، اون کون شیء من شیء نه، کون شیء من شیء به معنی کون شیء بعد شیء هم درسته، اما ارسطو به او توجه نداره، مثلا اونجا رو گفته هم توجه نداره، کون شیء من شیء به معنای بعد رو گفته توجه ندارم، اما کون شیء من شیء به معنای کون الابیض من الجسم رو نگفته توجه ندارم، چون نگفته مستشکل ایراد کرده، ما میخوام بگیم درسته که نگفته ولی موضوع بحثش اونجا بوده که انه او گفته باشه، اون پس کون شیء من شیء اینی که به معنای بعد باشه خارج، اونی که به معنای مثل ابیض کون الابیض من الجسم باشه اونم خارج، مثل کونل عالم منل جاهل باشه خارج، اینا همه رو خارج میکنیم، اما ولو عبارت ارسطو به صراحت خارج نکرده، این مثل نداره این کارا میکنیم، این خواهد موضع بحث ارسطو رو روشن کنه تا بفهمه که در اون موضع بحث جز اون دارش میکرد ارسطو گفته تصویر نداره، اقسام دیگری که شما تصور کردید اونها خارج بحث ارسطو هستن، ولذا ایراد بر ارسطو وارد نمیشه، ایراد برای اشون میشه. و ایزا کانا کذالیک این مقدمه بحث تمام شد، حالا میخوام وارد جواب اشکال بشم، البته در خود مقدمه هم بعضی از اشکالات جواب دادیم، ولی در این حال باز آخر سر چه شد همه اشکالات رو یه جا رد میکنه. و ایزا کانا کذالیک حالا که این چنین است، یعنی این چنین است که بحث ارسطو به عبارتی در مبادی جوهر به ما هو و جوهرانه، نه در مبادی جوهر به ما هو و معروضان، و به عبارت دیگر بحثش در عنصری که جز باشد هم در کائن هم در متکبرانه، یا جز باشد بالقیاس الی کائن و متکبرانه بالقیاس الی مرکب و بالقیاس الی ذاته، یا عنصری باشد، اینو نگفتم تا حالا، متعالی من گفتم یا عنصری باشد در کون ذاتی نه در کون عرفی. این هم یه تعبیر دیگه که اضافهش بودیم به تعبیر قدسی که باز کار داریم بدن ها با این عبارت. بله گفتم این رو اول بس گفتم این رو. حالا عنصری که در کون ذاتی باشد نه در کون عرفی، بسش در اون عنصره. اینا دیگه تعبیرات مختلفه که باید در اینجا بگیم برای روشن شدن، ولی مطلب یکیه. ما به عبارات مختلف میگیم تا کامل روشن
باشه. هم به لحاظ استفاده
وقت اون کون ذاتی درست میکنه. البته کون ذاتی رو عرض کردن یعنی شیئی که از عنصری و که امر ذاتیه اوست و شیء دیگر که اونم ذاتیه تشکیل میشه، نه از ذاتی و عرضی. مثلا در عبیت از ذاتی و عرضی تشکیل میشه، میشه کون عرضی یا کون غیر ذاتی. و کون المائن و الهوا، هر دو، هم کون رجل من المنی یا من السبی، هم کون المائن و الهوا، هر دو کون ذاتی هست. اما کون العبیت من الجس کون عرضی یا غیر ذاتی. و اینجا کان چذالک لم یخل الموضوع من اهل امرین. هر موضوع یعنی همین موضوع، الموضوع یعنی عنصر، همون که طالبش میگفتیم عنصر، گاهی میگیم عنصر، گاهی میگیم موضوع، گاهی میگیم ماده. هر موضوع یعنی همین موضوعی که مورد بحث ارسطوست. این لا یخل من اهل امرین یکی از دو امر رو دارد، بیش از این دوتان دیگه نداره. یکی به صورت استحاله، یکی به صورت استشمار، غیر از این دارست دیگه نداره. حالا اون امرین چیست توضیح میده؟ پس و ازا کان زدارست لم یخل الموضوع یعنی همون عنصری که عرفتی مورد بحث قرار داده، لا یخل من احد امرین، یکی از دو حالت داره، یا همونی که عرض کردیم جز میشود در استحاله، متکبرون نه میشود در استحاله، یا متکبرون نه میشود در استشمار. در هر دو عنصر متکبرون نه میشود، یعنی ازش کائن درست میشه. حالا میخوام وارد استحاله بشیم. قسم اول، این معن یکون متقدما یک چهار خط بعدم، و این معن یکون العنصر قد یقون لا بحاضر شی. این قسم اوله. اون امای بعدم شروع در قسم دومه. حالا قسم اول ظاهرا میگیم بخونیم. قسم اول اینه که عنصر متقزن باشد، عنصر متقزن باشد به حاضشه، حاضشه یعنی صورت هوایی، یا اگر حاضشه نشد بدلش زالکشه یعنی صورت مایی. توجه کنید همه مطالب قبل دوباره اینجا میاد. عنصر یعنی حلوله، متقزن باشد به اون جزء دیگر، یعنی جزء دیگر عرضش نباشد، مقزنش باشد. بعد با آمدن جزء دیگر برای هیولا قوام درست میشه و یه مرکبی رو میسازه. وقت هیولا در این مرکب جز، به لحاظ ذات هم جز، در کائن جز، در متکبرانه جز، همه جا جز. و هیچ بحث عرضی هم در کار نیست که جوهری که این عنصر او را میسازد جوهر محروز باشد. جوهری که عنصر او را میسازد جوهر با محوا جوهران. تمام مطالب قبل دارم میارم که بدونیم اون مقدمات همه در اینجا اجرا میشه. پس توجه شدید، ایشون میفرماد که قسم اول اون قسمیست که عنصرش با حاضشه یا زالکشه قوام پیدا میکند، و اگر حاضشه رو بردستی زالکشه رو بذار، اگر زالکشه رو بردستی حاضشه رو بذار، بالاخره با یکی از اون مقدم ها او رو نگهش دار. پس قبل از اینکه این صورت حادث که صورت مائیه پیدا شود، این عنصر با یک شیء دیگری به نام صورت هوایی موجود بوده، و بعداً با این صورت حادث که صورت مائی موجود شده. ولی این عنصر اون صورت قبلی، صورت حادثه نمیتواند با اون شیء قدیم که صورت مائی هوایی جمع بشه. به این جهت حالتی که ما امری که ما بهش استحاله میگیم رخ میده. اگر میتونست جمع بشه استحاله نبود، استکمال بود. اگر این صورت حادث میتونست با اون صورت قدیم جمع بشه استحاله رخ نمیداد، ولی چون نمیتونه جمع بشه استحاله میشه. در قسم بعدی صورت حادث با صورت قدیم جمع میشه، رضا استکمال میشه. یعنی صورت انسانیت که در سبی بوده در رجال هم هست، رجال یه چیز اضافه میشه. رضا در اون دومی استحاله نیست، بعدا میگیم استکماله، اما در این اولی استحاله است. علت استحاله هم همینه که این صورت حادثه نمیتواند با اون شیء قبلی که همون صورت قدیمه جمع بشه. رضا کان این عنصر، به تعبیر از چرزیسان تلاشه کنید، کان این عنصر قبلا با اون شیئی که همراهش بود و مرکبی رو درست کرد. اون شیئی که همراهش بود صورت هوایی بود، مرکبی درست کرد. ثم اذا کان ثانی، کانه تامه است. وقتی دوم یعنی اون صورت حادثه اتفاق افتاد، ظالم نزد و فسد اون مرکب. علتش چیست؟ علتش عدم قابلیت اشتباه. چون قابلیت اجتماع ندارن استحاله درست میشه، یکی که آمد و یکی بعد از این درست. این تمام قسم اول. پس در قسم اول یک قسم از دو قسمی که برای چنین عنصری که مورد بحث ارسطوس تصور میشود همینه که یک عنصر بتواند با شیعی قوام داشته باشد و بعداً با صورت حادثه قوام پیدا کند که اون شیع قبلی از بین برود. شیء قبلی که همون صورت هواییست، با آمدن این شیء بعدی که صورت حادثه فرسن داره. و این اصطلاحا میگیم استحاله. پس یکی از دو قسمی که در عنصر مورد بحث ارسطو اتفاق میفته استحاله است.
مغلوب میشه و
صورت قبایی نه مغلوب نمیشه، باید
از اونجا خب قابلیت برگشت هم داره. پس اگر از بین
میده
چه جوری قابلیت برگشت
کنه؟
چون وقتی
به
صورت
قبایی
صورت
مایی
صورت
قبایی
میشه،
صورت قبایی
دوباره میتونه صورت
قبایی
بشه؟
اگر صورت قبایی نه، صورت مایی نمیتونه صورت قبایی بشه. قابلیت برگشت توجیه نه، قابلیت برگشت توجیه چیز دیگه. ببینید حیولا باید مستعد، حیولا مستعد همه صور هست، از جمله مستعد صورت مایی هست، مستعد صورت هوایی هست. بستگی داره شما با عامل بیرونی کدام یکی از این استعدادها رو بارور کنید. اگر این مثلا فرض هواست، شما با عامل بیرونی که عبارت از برودته، عبارت از برودته، این هوا رو صورت استعداد آب بودن رو، استعداد آب بودن رو به سمت فعلیت میبرید. وقتی استعداد آب بودن به سمت فعلیت رفت، صورت هوایی درست شد، صورت آبی درست شد. چون صورت آبی با صورت هوایی نمیسازه، صورت هوایی رو باطل میکنه. و صورت آبی بعد از استعداد از جانب مفید سولر افاضه میشه. اول صورت آبی افاضه میشه از جانب مفید و در همون حالی که افاضه میشه صورت هوایی باطل میشه. دو مسئله: اگر عوامل آمدند حیولا رو تحریک کردند که استعداد دیگرش را که استعداد هوا شدن ظاهر کنه، در اینجا باز صورت هوایی استعداد صورت هوایی کامل میشه، مفیض صورت صورت هوایی رو افاضه میکنه، با آمدن صورت هوایی صورت آبی میره. اینجا چنین نیست که صورت آب یا صورت هوا دخالت داشته باشد در جذب یکی دیگه، اینا دخالت در هم ندارن. و بازگشتشون هم به این جهت نیست که یکی موجود است دوباره سر در میاره و ظاهر میشه، بلکه اون استعداد حیولاست که به کمال میرسه و بعد با به کمال رسیدن صورت جدید افاضه میشه. با افاضه صورت جدید، با افاضه صورت جدید صورت قدیم باطل میشه. بله، کون الهوای من الماء در واقع کون الهوای من حیوز الماء.
چه
چی مثلا بگی؟
در
تقابل باعث افساده، نه باعث غلبه، باعث کمون. اینطور نیست که صورتی صورتی دیگر رو کامل کنه، نخفی کنه، بلکه صورتی صورتی دیگر رو زائل میکنه. در صور عنصری شما میبینید وقتی مرکب میشون کامل میشن، یعنی عناصر اربعه وقتی با هم مرکب میشن، مثلا صورت جمادی، صورت معدنی بهشون داده میشه، همه اونها کامل میشن. یا صورت انسانی که داده میشه، همه اونها مخفی میشن. چرا؟ چون این صورت انسانی با اونها ناسازگار نیست. چون ناسازگار نیست، با هم مخفی، اونها رو مخفی میکنه، بعد یه روز ظاهر میشن. اما صورت مایی با صورت هوایی با هم ناسازگارن. چرا؟ به لحاظ کیفیتشون. به لحاظ کیفیتشون هم نمیشن، چون کیفیت اونها با هم تضاد دارن. به این جهت وقتی که صورت آبی آمد، صورت هوایی باید باطل بشه. این نظر آقاییه. حالا کامل شدن ظاهرا خلاف قاعده است. در اون جایی که کامل میشه، اونجا اون صورت قالب با همه اونا میسازه، اونجا اثر اونها رو مخفی میکنه، میگه من الان موثر باشم. اما در اون جایی که مزیره، صورت با صورتی نمیسازه، بلازه صورت قالب ظاهر میکنه. اما ان یکونه، یعنی عنصر که در مثال ما هیولای آبه، متقدمن به هاجشی، هاجشی یعنی صورت هوایی، مثلا آب به آخر، یعنی به صورت مایی، یا متقدمن به هاجشی یعنی صورت هوایی، آب به آخر یا به صورت مایی، که این آخر یقوم مقام هاجشی، جای اون صورت هوایی میشینه. یعنی همون نقشی که اون حاضرشه بازی میکرد که مقدم بود، همین نقش رو این آخر بازی میکنه که این هم مقدمه. سیکون و قد کانه، یعنی این چنین وضعی اتفاق میفتد که قد کانه سیهه، یعنی در عنصر کانه زمین نداره، رو اسمش بعدم میاد. قد کان فیه قبل حصول صورت الحادثت فیه چه اون آخر اسم کنه. قد کان در این عنصر، قبل از این که صورت حادثه در این عنصر حصول پیدا کنه، فیه متعلق به حصوله، متعلق به حادثه نیست. قبل از این که فیه یعنی در این عنصر حاصل شود صورت حادثه، کان فیه یعنی کان فیه منصر چه اون آخر، چه اون آخر چی بود؟ صورت هوایی بود. صورت حادثه در مثال ما صورت مایی است. چه اون آخر که قبل از صورت حادثه در این هوا بود، در این هیولا بود، عبارت است از صورت بعدی هوایی. چه یقوم و مقام ها فی تقویمهی، یقوم و این شی آخر، مقام اون صورت حادثه در تقویم عنصر، یعنی در قوام بخشیدن به عنصر. تو صورت حادثه میتواند قوام بدهد به عنصر، اون صورت هوایی همینطور. پس هر کدوم جانشین دیگری میشود در تقویم این عنصر، یعنی در قوام دادن به عنصر. هر دو از این جهت مثل همند که قوام دهندم، الا انها، ولی این چنین است که صورت حادثه لا تجتمع معهازا، یعنی معهازشه چه آخر که صورت هوایی است. صورت حادثه که صورت آبی است با این صورت، با این چه آخر که صورت هوایی است نمیشه. سیکونو افکان حسل من الانصر، خب فیکونو یعنی وز چنین است. در این نصا، در این امری که داریم توضیح میدیم، چنین وزیست چقدر کانه حسلا من الانصر یعنی من الهیولا و من زال چشمه که صورت هوایی جوهران که عبارت هست از هوا. ببینید مصنف در همه اینجا سعی کرده که حاضرشه شیعون زال چشمه همش یکیه، سعی کرده اینا رو یکی قرار بده. پس ان یکون متقبل من به حاضرشه اول عبارت داشتیم یعنی صورت هوایی، چه اون آخر بعدم گفت یعنی صورت هوایی، حالا میگه چه ولی نظام چه شه یعنی صورت هوایی. عبارت دوباره بنا میکنه فیکونو این چنین است که قد کان حسلا این چنین بود قبلا که حاصل شده بود از عنصر یعنی هیولا و نظام چه شه که صورت هوایی باشه حسلا جو همون که هوا باشه. فلن ما کانه کانت هم بست یعنی فلن ما تحقیقه فلن ما تحقق از ثانی، ثانی چیه؟ اون صورت حادثه است. صورت حادثه یعنی صورت مایه. فلن ما کان از ثانی، وقتی ثانی یعنی صورت حادثه که صورت ماییست تکمان پیدا کرد، فقط از زال کرد جوهر مرکب، این جوهر مرکب که حواس باطل شد. چرا باطل شد؟ که صورتش باطل شد. هازو احد و خسنه، اینی که الان ما گفتیم یکی از دو قسمیست که ارسطو گفته. ببینید عبارت رو توجه کنید دوباره. و ازا کانا قبل از این که واضح رسول اول بشیم گفتیم و ازا کانا کذالج لم یخل اون موضوعی که مورد بحث ارسطوست من احد امره، یکی از دو امره. حالا میگیم هازا احد الرسول، هازا احد الرسول نه یعنی هازا احد الامره، نه هازا احد الامره، بله هازا احد الامره هست، ولی هازا احد الرسول نیست که ارسطو گفت. یعنی این امر اولی که ما از این موضوع از این عنصر درستش کردیم همون قسمه یه احد القسمه اینی بود که ارسطو گفت، قسمش استحاله گفتیم. یه قسمه دیگر هم درست میکنیم قسمش استحاله میذاریم میگیم اینم ثانی القسمه، اینه دیگه تمام شد، دیگه بیش از این دلست در اون عنصری که مورد بحث ارسطو ما قسمی نداریم. خب قسمه اول توضیح بدیم، قسمه دوم که استحاله میگیم.